شما از اولا افسلام رو برگیری کن ایشون برگیری کردن دست رو بردن بلا بیشتنی برگیری بکنسه ما شما هر دو سنه بگیری
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. اولا توفیقی برای من که خدمت برادران و سروران و بزرگوار میرسند. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده به اون چه که رضای خودش هست و رضای امام زمان علیه السلام موفق باشیم. من ابتدا هم که به پیشنهاد شد که یه بحثی رو اینجا داشته باشیم، ابتدا این نگرانی رو داشتم که آیا یه وقت مدیریت و حوزه با اینجور کارا موافقن یا مخالفن، و یعنی احتمال اینه میدادن که شاید مثلا مسئولین حوزه، بزرگان حوزه نظرش این باشه که درس باید حتما توی مرکز شهر باشه دو اونجاها، ولی امروز خدمت مدیر محترم حوزه رسیدن بهشون خیلی استقبال میکردن و خیلی خوشحال بود و اظهار رضایت میکرد از اینکه توی مثلا قسمت اینجا که بحثی مباحثه‌ای برقرار بشود، ولی از این جهت خب خیالمون راحت شد که الحمدلله مسئولین حوزه موافقه با این کار هستن. موضوع بحث که من خدمت واسم بحث اصول فقه از ابتدای جلد اول کفایه. حالا من قبل از این که بحث شروع بکنم اول یه توضیح بدم که این بحث های مثلا اصول فقه به چه درد میخوره. متاسفانه بعضی املا هستن که با این چیزا دارن مخالفت میکنن، مخصوصا تو هندوستان الان این تفکر اخباری گلی داره رشد میکنه و مخالفه با اصول فقه هم. ولی شما این همیشه تو ذهن شریف دون باشه که حتی اگر کسی نخواهد مجتهد بشه باز فقه و اصول خوندن و درس خارج بسیار لازم و ضروری، حتی برای کسی که نمیخواد اصلا دقیق بشه. یعنی اگر یک کسی میخواد مورخ بشه یا مفسر بشه یا فیلسوف بشه باز اگر فقه و اصول بخونه به نفع بشه. مرحوم آقای قاضی طباطبایی، قاضی بزرگ استاد علامه طباطبایی، وقتی میخواسته درس عرفان بگه ایشون میفرموده که کسی میتونه تو درس عرفان شرکت بکنه که توی فقه و اصول یا مجتهد باشه یا قریب مجتهد. یعنی برای درس عرفان شرطش اجتهاد تو فقه و اصول بوده. بنابراین برای عرفان که معلومه فقه و اصول لازمه. ما الان شاید آدمایی داشته باشیم تو فلسفه بیشتر از آیت الله جوادی یا آیت الله مصباح کار کردن، اما همیشه تو فلسفه وقتی میخوان نظر کسی را بگوین میگن نظر آیت الله مصباح اینه، نظر آیت الله جوادی. اما فلان آقا که حتی بیشتر از اینا تو فلسفه کار کرده هیچ وقت نظرش مطرح نمیشه. علتش اینه که اینا تو فقه و اصول مجتهدن، چون تو فقه و اصول مجتهدن تو فلسفه هم نظرشون اعتبار داره. اون آقا چون فقه و اصول نخونده فلسفه هم خیلی خونده ها، ولی حرفش تو همون فلسفه هم اعتبار ندارد. باز توی تفسیر همینجوره، خیلی ها هستن بیشتر از علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو تفسیر کار کردن، اما علامه رضوان الله علیه چون مجتهد بود، فقیه بود و میتونست تو فقه و اصول اظهار نظر بکنه، تو تفسیرم نظرش بر نظر دیگران مقدمه. اینو برای عرض کردم که بین تو درسای حوزه خودمون تو هر رشته بخوایم کار بکنیم فقه و اصول لازمه. اگرم مثلا کسی میخواد این رشته های غربی رو درس بخونه، توی غرب الان جدیدترین نظرات عقلی تو بحث فلسفه تحلیلیه. کسی که مثلا رشته فلسفه تحلیل زبانی بخونه، همین حرفای ویتگنشتاین یا مثلا اینجور فیلسوفان جدید اروپا، اگر کسی همین اصول فقه رو خوب بلد باشه، میبینه همین حرفایی که این طلبه ها و این آخوندای ما هزار سال پیش تو اصول فقه گفتن، اینا حرفایی که امروز تو اروپا و آمریکا بهش میگن فلسفه تحلیلی و میگن دقیق‌ترین و ظریف‌ترین بحث ها. همین بحثایی که تو اصول فقه مطرح میکنیم، بحث مشتق مثلا بسیط یا مرکبه، فرض کنید که مثلا مشتق حقیقت است در من قضا انهل مبدع یا در اون که متلبس، همین اینجور بحثایی که در ظاهر خیال میکنیم هیچ فایده نداره، اینا به روزترین بحثای دنیاست. فقط کسی با یه خوب اینا رو آدم بفهمه و بدون اینا کاربردش چیه و چجوری میشه از اینا استفاده کرد. نکته دیگرم اینه، این بحثایی که تو فقه و اصول مطرح میشه، اینو برای این نیست که مثلا ما حکم یه مسئله رو بلد نیستیم میخواییم استنباط بکنیم، برای این نیست. مثلا این مسئله که الان این برادرمون الان بین دو نماز داشت مطرح میکرد، خب این مسئله که روشن مجسمه سازی حکمش چیه، حلاله یا حرامه، اینه که خب همه خوندیم میدونیم دلیلش هم روشنه. هدف اینه ها که ما این فقه اصول یاد بگیریم بفهمیم مجسم سازی اگر برای پرستش حرامه، یا حتی اگه مجسم سازی برای بازی بچه‌ام باشه هم حرامه. یعنی هدف اینه که اینجور مسائل رو یاد بگیریم ها. یعنی این احکام فقهی رو بخونیم تا روش رو یاد بگیریم. وقتی که روش رو یاد گرفتیم تو مسائل امروز دنیا و جامعه پیاده کنیم. این راجع به هدف از این درس و بحث. خب اما موضوع بحث ما بحث اصول فقه. به ترتیب کفایه بحث میکنیم. اولین مطلبی که توی کفایه مطرح فهرست کفایه است، آقای آخوند رضوان الله علیه این کفایه رو اینجوری تنظیم کرده، یک مقدمه داره و یک خاتمه. مقدمه کفایه 13 تا بحثه، خاتمه کفایه هم بحث اجتهاد و تقلید. پس یه مقدمه داره و یه خاتمه، 8 تا مقصد هم داره. مقصد اول اوامر، دوم نواهی، سوم عام و خاص، چهارم مطلق و مقید، پنجم مجمل و مبین، ششم امارات، هفتم بحث اصول عملیه، هشتم هم تعادل و ترجیح. پس 8 مقصد کفایه داره با یه مقدمه و یه خاتمه. این ترتیب کفایه. شاید بهتر این باشه که ما اصول فقه رو اینجوری بخونیم، بگوییم اصول فقه یه مقدمه میخواد و یک خاتمه و چهار مقصد، نه هشت. مقصد اول عبارت است از باب و ظواهر، بس همین ظواهر الفاظ. ظواهر الفاظ یعنی چی؟ یعنی بحث اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین. اینا کلن یک باب بشه به نام باب ظواهر. بحث عام و خاص همون بحث ظواهره دیگه، چون میخواییم بگوییم که این لفظ در عموم ظهور داره یا در خصوص. اگر یه لفظی تخصیص خورد، حالا ظهورش در چیه؟ مطلق و مقید هم همین بحث ظواهره، مجمل و مبین هم بحث ظواهره. پس بحث اول بشه بحث ظواهر، ظواهر الفاظ. بحث دوم عنوانش این بشه لوازم لفظ، لوازم دلیل. یعنی بحث مدلول دلیل نیست، توابع دلیل، بحث مقدمه واجب، بحث امر بشه مقتضی نهی از ضد هست یا نیست، بحث مفاهیم. اینجور چیزا رو بهشون میگوییم لوازم دلیل. وقتی یه دلیلی داریم لازمش اینه که مفهومش حجته یا نه. اینم بشه باب دوم. باب سوم بشود بحث ادله. عنوانشو بگذاریم ادله، نگذاریم امارات، بگوییم ادله. یعنی همون بحث خبر واحد، بحث اجماع، بحث شهرت، حتی بحث دلیل انسداد جزء همین بحث ادله قرار بگیره. چون ادله یا ادله عقلی هستن یا ادله نقلی. دلیل انسداد دلیل عقلی است، خبر واحد دلیل نقلی است. باب چهارم هم بشود اصول عملیه. اگر اینجوری اصول فقه رو تقسیم بکنیم شاید بهتر باشه، هم جمع و جورتره، هم بهتر از تقسیم کفایه است. چون مثلا الان تو کفایه مثلا بحث مقدمه واجب یا بحث امر بشه مقتضی نهی از ضد، اینا رو برده تو بحث اوامر. با اینکه اینا بحث اوامر نیست، بحث لوازم اوامره. پس با اینکه کفایه فرموده هشت باب، ولی همون هشت بابش کامل نیست. ولی اینجور که من عرض کردم، اگر بگوییم اصول فقه چهار تا باب داره، ولی این چهار بابو اینجوری بگوییم جامعه و کامل همه بحث رو شامل می شود. این مطلب اول درباره تقسیم مباحث اصول فقه. پس یه مقدمه داریم و چهار باب و یک خاتمه. اما اولین بحث مقدمه، تو مقدمه کفایه آقای آخوند رضوان الله علیه بحث موضوع علم را مطرح کرده. بعضی طلبه را من دیدم که مثلا اصلا این بحث را نمیخونم، میگن چه فایده داره بحث موضوع علم. فایده این بحث اینه، اتفاقا حالا اینو من یه مقدار طول هم میدم، تو ایران الان ما فقط یه دانشگاه داریم که رشته فلسفه علم داره، فقط تو یه دانشگاه فلسفه علم تدریس میشه. فلسفه علم از همین رشته های فلسفه های مضافه، تا حد فوق لیسانس هم بیشتر نداره. همین اولین بحثی که تو کفایه مطرحه همین بحث فلسفه علم. حالا فقط آقای آخون اسمشو گذاشته بحث موضوع علم و غایت علم و روش علم و تمایز علوم، اینجوری اسمشو گذاشته. اون اسمشو میگذارن فلسفه علم. همین بحث هست و بحث بسیار بسیار دقیق جالب و خیلی هم مفیده ها، یعنی فایده خیلی زیادی داره اگر کسی رشته های میان رشته ای درس بخونه میدونه که چقدر این بحث به درد میخوره. اولین مطلب اینه، آقای آخون بحث کرده که موضوع علم اصول فقه چیست. اولا اصول فقه یا هر علمی موضوع میخواد یا موضوع نمیخواد؟ علم نیاز به موضوع دارد یا ندارد؟ و اون موضوعش باید یه چیز باشه یا میشه چند موضوع هم برای یه علم داشته باشیم؟ امام خمینی رضوان الله علیه معتقده که میشود علم موضوع نداشته باشه. این نظر امامه. غیر امام همه میگوین علم موضوع میخواد. اینهایی که میگوین علم موضوع میخواد بس میکنن که آیا موضوع هر علمی باید یه چیز باشه یا میشه چند تا موضوع باشه. حالا اول من مثال میزنم به همین چیزایی که خوندی. تو ادبیات همیشه میگفتن موضوع ادبیات عبارت است از مثلا کلمه و کلام، کلمه و کلام، از این جهت که آخرش چه اعرابی داره یا چه حرکتی داره. الان ظاهر این کلام اینه که صرف یا نحو دو تا موضوع دارند. تو صمدیه میگفت که موضوع علم نحو عبارت است از کلمه و کلام. یا مثلا تو کتاب‌های منطق میگفتن که موضوع منطق عبارت است از معرف و حجت، یعنی دو چیزه، معرف و حجت. اینجور که تو این کتاب خوندیم معنیش اینه که یعنی میشود یک علم دو تا سه تا چهار تا موضوع داشته باشه. حالا فعلا همینو دارم توضیح میدم تا بعد بگم درستش چیه. اونهایی که میگویند علم یه موضوع میخواد، موضوعش باید یه چیز باشه، دلیلشون اینه که میگویند هر علمی یک غرض داره، یک هدف داره. هدف از هر علمی یه چیزه. وقتی که غرض و هدف واحد بود، علت پیدایش امر واحد باید واحد باشه. یعنی اگر معلول واحده علتش هم باید واحد باشه. اگر علت کثیر است معلولش هم باید کثیر باشه. هدف از ادبیات چیه؟ هدف از ادبیات اینه که انسان ادبیات میخونه که اشتباه در زبان نداشته باشه. حفظ زبان از اشتباه. این حفظ زبان یک چیزه، پس باید علت پیدایش اینم یه چیز باشه. بنابراین موضوع علم ادبیات باید یه چیز باشه که اون یه چیز این یک چیز رو ایجاد کنه. یا مثلا فرض کنید هدف از منطق اینه که آدم اشتباهی در فکر نداشته باشه. محفوظ بودن ذهن از اشتباه یک چیزه، علتش هم باید یک چیز باشه. اگرم شما میبینید توی یک علم صد تا یا هزار تا مسئله هست، این مسائل همشون به نحوی به یه چیز برمیگردن. مثلا یه مسئله اینه که کل فاعل مرفوع، یه مسئله اینه که کل مفعول منصوب. اینا دو تا مسئله است اما همشون به یه چیز برمیگرده. مثل یه نخ تسبیحی که تو همه اینا باشه دا. اون کل فاعل، فاعل یعنی کلمه، کل مفعول اونم یعنی مفعولم کلمه، کل مضاف الیه، مضاف الیه هم کلمه. پس فاعل و مفعول و مضاف الیه همشون یه چیزن، کلمه. مبتدا و فاعل و مفعول و اسم انه و نمیدونم خبر کانه و همش اینه، یه چیزه، همش کلمه است. پس موضوع علم نحو باید یک چیز باشه، نه چند چیز. تمام این مسائل به همون یک چیز برمیگردن، یعنی از اول یک کتاب نحو تا آخر یک کتاب نحو همش حول یه محور میچرخه. اون یک چیز چیزیست که حفظ زبان از اشتباه رو ایجاد میکند. این دلیل اونهایی که میگویند هر علمی باید یک موضوع داشته باشه، نه چند تا موضوع. افرادی مثل آیت الله خویی یا آیت الله تبریزی رضوان الله علیه ما، این بزرگوارا اینجوری میفرمایند، میگویند که این استدلالی که من گفتم درست نیست. علت این که این استدلال درست نیست اینه که این واحدی که میگوییم، میگیم موضوع علم باید واحد باشه، موضوع علم باید یه چیز باشه، واحد یه مرتبه، واحد به نوع یه مرتبه، واحد به شخص. یه وقت مثلا من میگویم این آقا، این آقا یک نفر واحد به شخص. یه وقت میگم که همه طلبه ها یه سنفن، همه طلبه ها یه قشرند، همه طلبه های قومی یک واحدن. یه الان همه طلبه ها یک واحدن، این یعنی واحد به نوع، نه واحد به شخص. به شخص که مثلا ده ها هزار طلبه است، اما این ده ها هزار طلبه یه مجموعه حساب میکنی، اینو میگن واحد به نوع. یا مثلا الان یه آدم واقعا واحده، یا یه آدم کثیره، یه آدم دست داره، پا داره، سر داره، شکم داره. یعنی در واقع خود یه آدم هم واحد به شخص نیست، اجزای مختلف داره. آیت الله خویی یا بزرگواران دیگر اینجوری میفرماین، میگوین که اگر شما میگویید غایت علم یک چیز است، موضوعش هم باید یک چیز باشد، ولی مقصودتون از یک واحد به نوعه، اگه مقصودتون اینه که واحد به نوع، این معنای این حرف اینه، معنیش اینه که هدف علم چند چیزه، موضوعش هم چند چیزه، اما ما این چند تا رو اسمشو گذاشتیم یک. اگر واحد به نوع گفتیم، واحد به نوع اسمش واحده، حقیقتا کثیره. یعنی میشه اینجوری بگیم، ما بگوییم علم نحو 100 تا مسئله داره، 100 تا موضوع داره، هر کدام از این مسائل هم یه هدفی رو ایجاد میکنه، یه غایتی رو ایجاد میکنه. پس اگر مرادتون واحد به نوع، واحد به نوع در واقع همون کثیره، نه واحد. و اگر مقصود از واحد، واحد شخصیه، یعنی همین حقیقتا یک رو میگویید، اگر این رو میگویید این اصلا محاله، اصلا شدنی نیست، امکان نداره. حالا مثلا نماز رو شما در نظر بگیرید، نماز یک چیزه یا چند چیزه؟ نماز یک قسمتیش نیته، یک قسمتیش رکوع و سجوده، یک قسمتی از نماز قرائته، اینا همشون با هم فرق میکنن. نیت کیف نفسانیست، از مقوله کیف و کیف نفسانیه. قرائت نماز از مقوله فعل، رکوع و سجود از مقوله بزن. پس میشه مقولات مختلف، مقولات مختلف با هم متباینن به تمام ذات. هیچ وقت نمیشه جوهر و عرض رو بگیم یه چیزه، جوهر یه چیزه، عرض یه چیز دیگه است، کم یه چیزه، کیف یه چیز دیگه است. وقتی تو نماز همه اینا هست، معلوم میشه نماز واحد حقیقی نیست. یا مثلا فرض کنید روزه یعنی چی؟ روزه یعنی نخوردن، نیاشامیدن، سر زیر آب فرو نبردن، همش نفیه، این کارو نکردن، اون کارو نکردن، اون کارو نکردن. عدمها رو که نمیشه جمعشون کرد بگی همشون یکی، نه تا عدم داریم، عدمها وحدت ندارند، قابل جمع نیستن. بنابراین روزه یه چیزی نیست که، روزه نه چیزه، نخوردن و نیاشامیدن و دروغ نگفتن و سر زیر آب نبردن و فلان و فلان، پس وحدت ندارد. پس اگر مقصود وحدت حقیقیه این شدنی نیست، اگر مراد وحدت به نوعه این اصلا واحد نیست، کثیره. اصول فقه هم همین شورستان، اصول فقه یه بحثش مثلا بحث خبر واحده، خبر واحد از مقوله کیفه. یه بحثایی هم توی اصول فقه داریم، مثلا فرض کنید مثل استصحاب یا مثل دلیل انسداد، این هیچ ربطی به کیف نداره که. یه چیزایی ما تو اصول فقه داریم مثل اجماع، اینا از مقوله جوهرند. مقولات با هم متباینن و قابل وحدت هم نیستن. این دلیل آیت الله خویی و شاگردانشون. دلیل امام خمینی هم برای این که میفرماید علم اصلا موضوع نمیخواد، لازم هم نیست یه چیز باشه، اصلا علم موضوع نمیخواد، یه موضوع این علم چیه؟ هیچی موضوع نداره. دلیل امام خمینی نسا میفرما تجربه این را نشون داده، هرچه علم گسترش پیدا میکنه تعداد علم ها زیادتر میشه. مثلا 1000 سال پیش هر کسی طلبه بود، پزشک هم همون بود، یعنی پزشک و طلبه و فیلسوف و فقیه و ادیب همش یه نفر بود. علتش هم این بود که اون زمان علم اینقدر گسترش پیدا نکرده بود. یواش یواش هی مسائل علم که زیاد شد، اومدن پزشکی رو دیگه جدا کردن، گفتن پزشکی یه چیزه، مثلا فرض کنید که طلبگی یه چیز دیگره، پزشکی شد یه علم. باز یه مقدار پزشکی پیشرفت کرده، الان پزشکی خودش شده چند تا علم، داروسازیش یه علمه، طبابتش یه علم دیگه است. باز دوباره همین طبابت هم که پیشرفت کرده، الان ما یه علمی داریم چشم پزشکی، یه علم دیگر داریم قلب و عروق و این چیزا، یه علم دیگر داریم اعصاب و روان. شاید یه چند سال دیگه که بشه خود چشم پزشکی هم بشه چند تا علم. مثلا یه چند سال دیگه وقتی علم خیلی پیشرفت بکنه دیگه چشم پزشکی یه علم نیست، مثلا یه علم میشه علم قرنیه، یه علم برای خودش، یه علم مثلا فرض کنیم میشه عدسی چشم، یه علم دیگه میشه مثلا آب مروارید چشم، یعنی خود اینم تازه میشه چند تا علم. امام خمینی معتقده که هرچه مسائل علم بیشتر بشود خود علوم کثرت پیدا میکنه. مثلا شاید یه 50 سال دیگه اینطوری بشه، بگن یه آقای مجتهد است فقط تو کتاب و طهارت، یکی مجتهد است فقط تو کتاب و صلات، یکی مجتهد فقط تو کتاب صوم. الان میشه یه نفر مجتهد باشه تو کل فقه، ولی چند سال دیگه نمیشه، چون هرچی مسائل بیشتر بشه عمقش بیشتر میشه، هر کدام همیشه یه شاخه. این نظر امام خمینیه. بعد امام خمینی میفرماید که لازمم نیست که اصلا علم موضوع داشته باشه، ما چند تا مسئله ای که با هم یه نوع ارتباط دارن این مسائل کنار هم میگذاریم میگیم یه علم، دوباره چند تا مسئله که با هم یه ارتباطی دارن اونا رو میگذاریم کنار هم میگوییم یک علم، در حالی که هیچ وحدتی یا نخ تسبیحی بین این مسائل وجود ندارد. مثلا الان ما یه علم هایی داریم، هم از کاه بحث میکنه هم از کهکشان. کاه و کهکشان که تنها ارتباطش اینه که هر دوتاشون با کاف شروع میشن، ولی رابطه دیگه که با هم نداره. این هم فرمایشه امام خمینی. اما اینکه حالا این حرفا درسته یا نادرسته، اول حالا من فقط یک قاعده رو مطرح میکنم، بعد نقد و بررسی این ادله رو فرداشم. این که تو ادبیات میگفتن موضوع علم نحو کلمه و کلام است، اینا نمیخواستن بگوین دو چیز موضوع علم نحو، اینا نمیخوان بگن موضوع علم نحو اینه ها، تغییرات آخر الفاظ، تغییر آخر لفظ، اینو میگن علم نحو. آخر لفظ یه وقت کلمه است یه وقت کلامه. پس این که میگوین کلمه و کلام موضوع ادبیاته، این معنیش نیست که یعنی دو چیز موضوع ادبیاته ها، یعنی یه بخشی از علم ادبیات درباره کلمه است، یه بخشش هم درباره کلام. مثلا فرض کنید که جمله هایی که محل از اعراب دارن یا جمله هایی که محل اعراب ندارن، اینجوری نیست. موضوع علم نحو یک چیزه، تغییر و آخر لفظ، این موضوع ادبیات. تو منطق هم که میگفتن موضوع منطق عبارت است از معرف و حجت، اینطوری نیست، یعنی اینجوری نیست که منطق دو چیز باشه، دو بخش باشه، تصورات و تصدیقات، معرف و حجت، اینطوری نیست. این منطقی که الان من و شما تو حوزه داریم میخونیم، اینو بهش میگن منطق دو بخشی، در حالی که منطق اصلش نه بخشی نه دو بخشی. مثلا ابو علی سینا تو اشارات منطق و نه بخشی داره، یا تو شفا منطق نه بخشی. پس اولا این که ما همش داریم هی میگیم معرف و حجت، این رفتیم رو منطق دو بخشی، در حالی که منطق نه بخشیه. اگر کسی بگه موضوع منطق چیه، باید اینو بگوییم ما موضوع منطق عبارت است از الموصل. الموصل، موصل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که آدم را از معلوم به مجهول برساند. اون چیزی که آدم را از معلوم به مجهول میرسونه، یه وقت تو تصوراته، یه وقت تو تصدیقاته، یه وقت هم تو چیز دیگه است. پس اینجوری نیست که منطق دو تا موضوع داره، دا معرف و حجت. موضوع منطق یک چیزه و اونم عبارت است از الموصل، قرضش هم یک چیزه، محصل قرضم یک چیزه. قرض منطق چی بود؟ جلوگیری از اشتباه در فکر، این غرض. این جلوگیری چجوری درست میشه؟ عامل پیدایشش چیه؟ عبارت است از الموسل. اگه من الموسل رو یاد بگیرم دیگه اشتباه فکر ندارم، فرقی نمیکنه تو تصورات باشه یا تصدیقات. و اصلا علم اگر موضوعش کثرت داشته باشه، این یعنی جهل، نه یعنی علم. این اصلا علم نیست. فرق بین عالم و جاهل چیه؟ کی رو میگن عالم، کی رو میگن جاهل؟ فرق زیاد داره. یکی از فرقاش اینه، جاهل همیشه کثرت میبیند، عالم همیشه وحدت میبیند. مثلا کار عالم وحدت آفرینیه. مثلا فلسفه موضوعش چیه؟ وجود. وجود یه نوع وحدت بین همه موجودات ایجاد میکنه. خدای متعال وجود داره، این فرشم وجود داره. میبینید یه نوع وحدتی را میخواد فلسفه بحث بکنه. مثلا علم فقه از چی میخواد بحث بکنه؟ از وظیفه مکلف. هرچی که وظیفه انسانی، اینو میخواد بحث بکنه. کسی که جاهله میدونه نماز واجبه، میدونه روزه واجبه، میدونه حج واجبه، اما نمیتونه اینا را وحدت ببخشه. کسی که عالمه میگه من همه اینا رو میدونم، همه اینا امر خداست، همه اینا دستور مثلا قرآن است، حدیثه، یه نوع وحدتی به اینا میبخشه. میگه مثلا نماز با حج چه اشتراکی دارن؟ هر دو توی قرآن اومده، هر دو دستور خداست، هر دو متعلق امره. امر دلالت میکنه بر وجوب. امر چه تو نماز باشه چه تو حج باشه. عالم همیشه وحدت نگر است و وحدت آفرین، و جاهل همیشه کثرت آفرین. میگفتند عالم همیشه میره سراغ وجود، جاهل میره سراغ ماهیت. ماهیت کارش چیه؟ کارش اینه ها، این کجا و اون کجا. و علم کارش چیه؟ وجود شناسی. وجودن یه نوع وحدته. حالا توضیح این مسئله دیگه بیشتر تو کتاب شرح منظومه است، اینم تو ذهن شرکت باشه. یکی از طلبه ها همین مدت پیش یه پایان‌نامه نوشت، آقای آخون ساکفای رضوان الله علیه اول یه دو شرح منظومه یه حاجی سبزواری رو میخونه، بعد یه حاشیه بر شرح منظومه حاجی سبزواری مینویسه، بعدم یه حاشیه بر اسفار مینویسه، بعدم کفایه رو مینویسه. یعنی آدم اینجور بحثای کفایه رو آدم بخواد یاد بگیره، حتما با یه اشرافی به فلسفه و شرح منظومه و این چیزا داشته باشه. این تا اینجایی که عرض کردم، خواستم بگویم که علم حتما موضوع میخواد با این موضوعش هم واحد باشه. این استدلالایی هم که مطرح کردم جوابشو فردا شب ان شاء الله عرض خواهم کرد. سلام.